باز هم همینطور علاوه بر شغل خود.
پدرم سالیان سال پیش پدرشون امیرجان خوشنواز رباب یاد گرفتن، اونم به سن سال 14-15 سالگی از پدر لقب استادی گرفتن. پدر امیرجان جدم حسن آقام رباب می نواختن، پدر ایشونم چچا غلام عموشونم خدا بیامرزه بزرگانمون بیشترشون رباب می نواختن، ولی امیرجان خوشنواز هم می خونده رباب، می ابلا می نواخته، آرمونی، بسیار بسیار سازای زیادی از افغانستان بلد بده. اونم شاگرد خدا بیامرز استاد نبیگل که یکی از بزرگان موسیقی افغانستان بود، قبل از استاد سرنگ بود. استاد نبیگل نهالی که کاشت به هرات همون امیرجان خوشنواز بود که با 4 تا پسرش امیرجان خوشنواز تا الان که ما نباشیم که اون میراث رو در دست داریم. استاد رحیم خوشنواز اول که پیش پدرشون رباب یاد گرفتن میگفتن که من باعث پیش استاد محمد عمر آرزو دارم که من شاگرد ایشون بشم که تیور رباب رو از ایشون یاد بگیرم، که اون راک ها هست و نغمه های کلاسیکی که شالی ما داریم در رباب اونا رو باید یاد بگیرم. و پیش استاد خیلی کار کردن و گرمانی کردن.
قاسم موحد هستم، برنامه ساز در رادیو، در کنارش آهنگ هم می سازم. و اما در خصوص زندگی استاد محمد عمر سلطان رباب افغانستان باید گفت که استاد محمد عمر یکی از پیشتازان عرصه هنر و موسیقی افغانستان هست. در دهه 40 و 50 در اوج هنرش می رسه و یکی از بهترین نوازندگان رباب نه تنها در افغانستان که در منطقه به شمار میره و در واقع عنوان سلطان رباب افغانستان از آن خودشان میکنند. استاد محمد رحیم خوشنواز هم یکی از کسایی هست که از همین مکتب استاد محمد عمر آموختن هنر رباب نوازی را، و اینا یکی از استادان ناماشنای سرزمین ما به خصوص در حوزه غرب افغانستان و هرات باستان هست که امروزه فرزند ایشان آقای نسیم خوشنواز در واقع مشعلدار هنری خانواده هستند.
مادرم میگفتن که تو 6-7 ماه بودی در شکمم که بابات رباب مینواخت، تو خیلی بیقراری میکردی، صدای رباب تأثیر داشت برای تو، دست و پا میزدی، وقتی رباب ساکت میکردم آروم بودی. تا اینکه من به دنیا اومدم و 4 ساله بودم که بابام یه چوبی رو نخ بسته بودن، نخهای رباب و شکل رباب درست کرده بودن، گفتم این ساز توه، بیا با هم بنوازی. کلاس سوم بودم که یک روز بعد از ظهر بابام گفتن که تو حاضر شو که میخوایم بریم یه جایی. گفتم میخوام یک سورپرایز برات داشته باشم امروز. رفتیم در جاده شمالی، میالم هست اون رباب سازی ها ولی نیست دیگه. یک رباب کوچولوی دیدم آویزون، گفتن همون میخوام برات بخرم. چطوریه؟ با هزار شوق و ذوق دیگه اینو آوردیم خونه و اینو تاراش بابام درست کردن و دیگه اولین بار بود که رباب من دست گرفتم. من اولین راگ که یاد گرفتم راگ امین کلیان که به موسیقی افغانستان خیلی شرط، اونو برام یاد دادن. خیلی راگای زیاد یاد گرفتم. به سن 14-15 سالگی که رسیدم نغمه‌ای رو برام پدرم خدا بهمون زیاد دادن که استادا کار میکردن دیگه. من به 16-17 سالگی لقب استادی رو گرفتم از بابام. پدرم در سال 74 کسی بودند که بهترین جایزه فرانسه با استاد گدام محمد، با استاد مرحوم استاد عظیم حسنپور، اینا عازم فرانسه شدند که ازشان خیلی خیلی تقدیر شد و موسیقی هرات به دل خارجی‌ها تا می الان هم نشسته. بهترین موزیک افغانستان، نمیگم که تعریف کنم که خیلی خوبه، همه موزیکا خوبه، ولی خب موسیقی هرات به دلشون نشسته، موسیقی خراسان زمینه که میشه گفت همین رباب، دوتار، طبلا هست. بعد از اون چند سالی دیگه استادو به عنوان استاد موسیقی رباب در یونان براشون یه جایی، یک بخشی آموزشگاهی دادن که از کشورهای مختلف آمریکا و استرالیا، اسپانیا، آلمان، هلند شاگردای زیادی از دختر و پسر داشتن که رباب می‌نواختن. الهال هم هستن. کنسرت‌های زیادی در اروپا رفتن.
استاد محمد رحیم خوشنواز شاگردان زیادی را در عرصه هنر رباب آموزش دادن که ما دو تن از هنرمندان بنام میتونم نام بگیریم که یکی از کشور اسپانیا هست به نام آقای میشل و آقای جان بیلی که از انگلستان هست به همراه خانمش، که اینا محققینی بودن که در هرات می آمدن موسیقی های محلی افغانستان تحقیق میکردن و در موردش مستند میساختن، که خب با ساز رباب و نوازندگی استاد رحیم خوشنواز روبرو میشن و بر از اینا جذابیت داشته و از همون زمان اینا رسما شاگرد استاد محمد رحیم خوشنواز میشن که امروزه یکی از زوجهای هنری مطرح در اروپا هست که اینا ساز رباب می نوازن و خیلی از اروپایی ها و غربی ها هم با هنر این زوج اروپایی آشنایی دارن. استاد رحیم خوشنواز چندین سفر به جمهوری اسلامی ایران داشت در دهه 70، 80 و 90 هجری خورشیدی و طی این سفرها ما در همین رادیو دری مرکز خراسان از ایشان آثار زیادی را ثبت کردیم و خوشبختانه در آرشیف صدای خراسان رضوی موجود هست. خب شنونده های عزیز و ارجمند، همین لحظه یک مهمان بسیار ارجمند داریم که تشریف آوردن داخل استودیو و ما ازشان دعوت کردیم تا گفتگوی صمیمانه داشته باشیم با ایشان. بله، مهمان ما استاد رحیم خوشنواز است و از رباب نوازای خوب کشور ماست. استاد سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسیار خوش آمدید نزدیک دعوت ما رو پذیرفتین و به استودیوی رادیو دری تشریف آوردین. از شما سپاسگزار هستم استاد.
سلامت باشین، زنده باشین.
خواهش میکنیم. حالا شما به طور مختصر بفرمایید که از چه وقت با رباب آشنا شدین و چی شد که رباب نوازی رو شما انتخاب بکنین؟ استاد شما در رشته کی بود؟
ما چون فامیلی ما از بابا بزرگ‌ها شق کار و کسب موسیقی وظیفه اینا بود،
بله،
همیته پشت با پشت پشت با پشت بمونده برای ما،
بله،
چون بابا ما خواننده بود، خدا بیامرزه، استاد امیرجان،
بله،
و ما چهار برادریم که یکی منم، که یکی رادم نعیمه،
بله،
یکی محموده، یکی سلیمه، او هم طبله میزنه، هم نقاشه،
بله،
و در زین محمود هم که میخونه میشه،
بله، محمودم
نعیم هم طبله میزنه. ما بعد اول به پیش پدر خو ربابیت گیرستم، باز رفتم با کابل پیش استاد مرحوم خدا بیامرز استاد محمد عمر،
بله بله،
اون چند چیزی پیش از رو آموختم و در زین حال کمی پیش بردم دیگه، بعد با مشهد کردم بچی من دیگه محمد نسیم رباب می نوازم. خدا من عمر بده، ممکنه جامر اگه پر نکنه خیلی هم نمیگذاره
انشالله.
از بچگی من یادم می آمد که می گفتن این یک چراغیه که باید خاموش نشه به خاندان ما، پشت به پشت، نسل به نسل باید یاد بدیم. من الان 3 تا پسر دارم که برای اونام رباب یاد دادم. پسر کوچیکم 12 سالشه، الان خیلی خوب رباب می نوازه. یکی 23 سالشه، اونم رباب می نوازه. پسر بزرگم باز طبلا می نوازه. ما نسل به نسل وظیفه داریم که اینو برای بچه‌هامون یاد بدیم. سال 79 با پدرم دعوت شدم آلمان. 18 ساله بودم، بین 17 و 18 بودم که دعوت شدیم آلمان، فرانسه، هلند، خیلی کشورهای دور و بر اروپا خیلی رفتیم با استاد خوشنواس. از اون موقع 25 سال میشه. سیدیای مختلفی توی جهان از من هست، یوتیوب هست. پیرار سال یک آلبوم از من ساخته شد و بردن استرالیا. نگین خراسان به فارسی اون اسم سیدیش است. 8 ترک داره. خیلی هم مورد پسند مردمه. اما موسیقی محلی هراتی خراسانیه. توی استودیوی صدا سیما از من خیلی، همین الانم روی آهنگای دوستان که بعضیا خراسانی میخونن، من رباب مینوازم، طبلا مینوازم، از من خیلی استفاده میشه روی ربابم که بنوازم روی آهنگا.
سعید دمیرچیلو هستم، مدیر واحد شعر، موسیقی و سرود صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی مشهد. صفاتی که میتونم در مورد استاد رحیم خوشنواز و فرزندشون ذکر کنم این هستش که عاشق کارشون هستند، با اخلاق هستند و به معنای واقعی کلمه حرفه‌ای هستند. وقتی از نزدیک اجرای استاد رو میدیدیم متوجه می شدیم که ساز انگار قطعی از بدن و وجود ایشونه، انگار که متصل هست به ایشون، مستقیما تفکرات و اون خلق از ذهنشون به انگشتان و سپس به ساز منتقل میشن. ما در جشنواره های مختلف با استاد رحیم خوشنواز و فرزندشون نسیم خوشنواز همراه بودیم و جوایز زیادی رو دریافت کردن، چه در جشنواره های داخلی و چه در جشنواره های خارجی، و همیشه اجراهاشون مورد استقبال و اقبال مخاطبین بوده. سبک خاص اجرای خانواده خوشنواز، به خصوص استاد رحیم خوشنواز و فرزندشون، این هست که اجراها رو کاملا به صورت دلنشین اجرا میکنند و اکثر مخاطبین اونها رو میپسندن، چه متخصصین و چه مخاطبین عادی. این یکی از ویژگی‌هایی هستش که میتونه یک هنرمند رو به یه سطح بالایی از هنر و جذابیت. امیدوارم بتونیم با همت این هنرمندان خوب کشور عزیز و برادر افغانستان بتونیم در حفظ و ضبط این آثار خوب و ماندگار سهیم باشیم و اونها رو برای آیندگان به میراث بذاریم.
از بچگی همی آهنگ خیلی دوست داشتم، باز خانواده ما، پدر بزرگ و پدر و همه می نماختن. ایده به ذهن ما هست، با شعر اصلیش هست، در متن علی می خونن ولی شعراشو عوض کردن. شعرش یکم عاشقانه تر هست ولی خوبه.
کی بری با مزار ملا ماما جان، سیل گل لال زار وا دلبر جان، سیل گل لال زار وا دلبر جان. بیا کی بری با مزار ملا ماما جان، مزار علی مولای
خدایا لحظات امروز جمعه ما را لحظات مغفرت و معنویت قرار ده. با دعای سماط در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات النشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه أعز الوجوه الذي أتلت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض حكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها كبا وجعل نجوما وجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق احساس الكروبي فوق غمام النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوري في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر الشع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزج لها العمق الأكبر وركب لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطاعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غب عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك فني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير و بكل شيء عليم آمين رب العالمين.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما هستیم اینک با برنامه جمعه ها با شما.
جمعه ها
با شما.
خدایا توفیق منده آنگونه که تو میخواهی زندگی را برسیم.
به نام تو و با توکل به تو.
همراهان برنامه جمعه ها با شما، سلام.
شنوندگان خوب و عزیز، درود.
تشکر که تصمیم گرفتین مثل هر جمعه پای رادیوی بنشینین و برنامه خودتان را بشنوین.
من هم درود میفرستم به دوستانی که امروز هم تصمیم دارن در جمع خانواده باشن و هم تصمیم دارن به فامیل سر بزنن و از طرفی هم تصمیم دارن از برنامه خودشان حمایت کنند. راضی، مهمترین تصمیم های زندگیتون چی هست؟
قدرت تصمیم گیری موضوع ای برنامه است. شما میتونید نظرهای خود را به این شماره برای ما ارسال کنید.
2093-794-71-71-44.
مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب امروز به افق کابل. اذان امروز ساعت 18:22 است. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
دوستان عزیز، قبول باشه طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق.
میری برای خود کالا بخری، اقدر تنوعش زیاد است که نمیدانی کدامش بخری. بعضی از خانم ها که وقتهای طولانیشان در بازار گم میکنن از این خاطر است که نمیتونن تصمیم گیری بکنن.
بله، بعضی ها قدرت تصمیم گیری ندارن یا قدرت تصمیم گیریشان ضعیف است، به همین خاطر هی دلدل میکنن و هی تصمیم خود عوض میکنن. اقدر دلدل میکنن که فرصت را از دست میتن.
ما و شما هم در دوراهی های تصمیم گیری بند ماندیم. خیلی پیش آمده که نتونستیم تصمیم بگیریم.
بله، خیلی زیاد پیش آمده. خب بیاین اول همین تصمیم گیری را معنا کنیم.
خوب گپ از خانم حسینیان، بفرمایین معنا کنین.
طبق معمول کارهای سخت هم باید انجام بده. مزاق کردم. خب بیاین معنا کنیم. تصمیم گیری یعنی از بین چند چیز یک چیز انتخاب کنیم. مثلا میخوایی انتخاب کنی با دوستایت بری تفریح، خانه مادر کلانت بری و یا خانه بشینی و نوشتن رمانی را که روی دسکری خلاص کنی.
اجازه بدین که من تعریف شما را با یک تعریف دیگه کامل کنم.
خواهش میکنم، بفرمایی.
تصمیم گیری یعنی ای که بخوایی یک کاری را انجام بدی.
خب
یک کاری را تو نقشه ریختی ولی هنوز تصمیم نگرفتی انجامش بدی یا نه. با مشوره دوستان تصمیم میگیری که از سبا بخیر شروع کنی؟
انشالله که البته از فردا شروع کنین. بعضیا از فردا میگن ولی شروع نمیکنن.
گلبرگ بانم و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید هیچ مهارتی بیشتر از توانایی تصمیم گیری برای موفقیت در زندگی مهم نباشد. در واقع تصمیم گیری زندگی شما را شکل میده. اینکه در چه رشته‌ای درس بخونین، در کدام دانشگاه چه شغلی را انتخاب کنین یا با چه کسی ازدواج کنین و خیلی چیزای دیگه. اینکه چه کسی هستید و چه کسی خواهید شد به طور کامل با انتخاب‌های شما در تصمیمات تعیین میشه. در برنامه امروز کتابی درباره تصمیم‌گیری براتون معرفی می‌کنیم.
بسیاری از ما در هنگام تصمیم گیری غرق هزینه های از دست رفته می شویم. برای مثال، آیا کسی را می شناسید که بشقاب پر از غذا را در رستوران رها کند؟ دوستی داشتم که وقتی بیرون غذا می خوردیم همیشه خودش را مجبور می کرد که غذای خود را تا آخر بخورد، حتی اگر 100% هم سیر بود. این واقعیت است که او پول غذا را پرداخت کرده بود برای اینکه آن را کاملا بخورد. آیا تا به حال نشده است فیلمی را که از دیدن آن متنفرید ادامه دهید فقط به این دلیل که 8 دلار بابت بلیت آن پرداخت کرده اید؟ در مطالعه کلاسیک گروهی از افراد گفته شده بود که خودشان را رئیس شرکتی تصور کنند که هواپیمای نظامی تولید می کند. این شرکت 10 میلیون دلار روی پروژه ساخت هواپیمایی گذاری کرده بود که با رادارهای معمولی قابل کشف نبود. اما وقتی پروژه 90% کامل شد، یکی از رقبای شما هواپیمایی به بازار می‌فرستد که قابل کشف با رادار نیست و بسیار سریع‌تر و کم هزینه‌تر از هواپیمایی است که شرکت شما ارائه می‌دهد. از افراد رئیس شرکت پرسیده می شود که آیا روی 10% باقی مانده پروژه سرمایه گذاری می کنند تا پروژه تمام شود؟ سپس به گروه دیگری نیز همین سناریو داده می شود، اما حرفی از سرمایه گذاری قبلی 10 میلیون دلار به میان آورده نمی شود. 85% گروه اول گفتند که پروژه را تمام می کنند، اما در گروه دوم فقط 17% گفتند که پروژه را تمام می کنند. به طور واضح مخارج 10 میلیون دلاری اولیه روی تصمیم گروه اول جهت ادامه دادن یا وقف کردن این پروژه مؤثر بوده است.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب تصمیم گیری نوشته استیفن پی رابینز، اثری کاربردی برای همه علاقمندان و دانش پژوهان مسائل مدیریت و روانشناسی. این کتاب را ابوالفضل دانایی و زهرا عزیزی ترجمه و انتشارات تیسا منتشر کرده. شما چگونه تصمیم میگیرین؟ آیا در فرایند تصمیم گیری های خود از سبک خاصی پیروی میکنین؟ آیا فکر میکنین در تصمیم گیری به اندازه کافی منطقی هستین یا تحت تاثیر احساسات و تخمین های سرانگشتی عمل میکنین؟ آیا خود را مسئول سرنوشت خود میدانین؟ آیا شتاب زده تصمیم میگیرین یا در انجام کارها آنقدر تعلل میکنین که زمان از دست بره؟ آیا فکر میکنین در تمام دوران زندگی خود تصمیم های درستی گرفتین؟ استیفن پی رابینز در کتاب تصمیم گیری به همه ای سوالات و بسیاری از پرسش های دیگه شما در حوزه تصمیم گیری پاسخ میده. این اثر حاصل و پژوهش های 30 ساله اوست.
دوستای عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را با موضوع تصمیم گیری کردن انتخاب کردین.
البته تصمیم داریم تا تصمیم.
خیلی جمله سنگین بود خانم زمیان. میگم زبانتون رخو نشده خدای
نخواسته. نه
یعنی بعضی وقتها چشم بسته ای تو غیب میگنی که آدم ایران به خدا میمانه.
مگم انواع تصمیم نداریم آقای موحد.
خب
مگم تصمیم با تصمیم فرق نمیکنه.
خب
خواه یک سری تصمیم گیری ها ساده هستن. مثلا شما تصمیم میگیرین که همراه دوستایتان برین یکان جای تفریح کنین.
خب گپ شما بالکل درست است خانم حسینیان.
خب
بعضی از تصمیم ها و تصمیم گیری ها ساده هستن.
بله.
و بعضی ها پیچیده.
بله.
یعنی با آسانی نمیتونیم تصمیم بگیریم. مثلا طرف میخواد یک خانه ای رو بخره، با آسانی نمیتونه تصمیم بگیره که او را بخره. یعنی
آفرین، درود بر شما آقای موحد.
زنده باشین.
مثلا یکی از تصمیم های سخت تصمیم برای است که دانشگاه بری ادبیات بخونی یا کدام رشته دیگه.
بله.
با یکی خیلی دربارش فکر کردی اما باز تصمیم خودت نگرفتی و میخوای چند نفر دیگه هم گپ بزنی و مشوره بگیری ازشان.
بعضی از تصمیم ها فوری هستن، مثل همون خریدن کالا یا ای که خانم خانه تصمیم میگیره که شام چی پخته کنن.
بله. یک سری تصمیم های دیگه هم هستن که نیاز به زمان دارن.
مثلا
از شما دعوت به یک کاری میشه، شما فوراً قبول نمیکنید، میگن ما باید فکرای خدا بکنم باز براتون میگم که تصمیمم چی است.
ها درست است، راست میگی. همونطور که میدانین و اشاره هم شد، بعضی از ما قدرت تصمیم گیری ما ضعیف است. هی دل میکنیم.
میفهمین چرا؟
بله بله شما بگوین.
یک دلیلش یه آقای موحد که اعتماد به نفس نداریم.
خب
خدا و توانایی های خدا باور نداریم و یا از عاقبت کار میترسیم.
شاید بعضی از ما در تصمیم گیری ناتوان باشیم خانم سنیان، ولی میتونیم قدرت تصمیم گیری خود بالا ببریم.
خب بله، همه خوش داریم که قدرت تصمیم گیری بالا داشته باشیم، اما چطور؟
والا من فکر میکنم آگاهی ما هر قدر بالاتر باشد تصمیم گیری هم آسان تر است.
بله.
میگن بعضی از کالاها را خریدارا ده هوا میزنن.
بله.
خب چرا سرعت تصمیم گیری بعضی وقتا او که زیاد میشه؟
خب او بعضی ها از او کالا شناخت دارن.
معما چو حل گشت آسان شود.
مگم شناخت قدرت تصمیم گیری ما را بالا نمیبره.
چرا؟
خب خیلی چی میگین دیگه؟ چرا خنده میکنی؟ وقتی مردم از یک کالای شناخت داشته باشن، خب مصرف کرده باشن و کیفیتش هم دیده باشن، او را ده هوا میزنن، بخصوص اگه قیمتش هم بسیار مناسب باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. من با شما بالکل موافق هستم.
خواهش میکنم. تشکر.
دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای علوی تقدیمتان میکنن.
امیدوار هستیم مورد پسندتان واقع شود.
مثل آباد. بقالی بود که موشهای موزی در دکانش لانه کرده بودند. شب هنگامی که بقال به خانه می رفت، جشن و شادمانی موشها شروع می شد. یکی سراغ کیسه کشک می رفت، یکی به ظرف روغن حمله می کرد، یکی گوشه گونی برنج و لوبیا را سوراخ می کرد و از آن مواد به لانهش می برد. موش دیگر هم یک شکم سیر، گردو و بادام می خورد. خلاصه هر کدامش سراغ خوراکی می رفت. بقال بیچاره هر شتل موش کار گذاشت و سم موش در دکانش ریخت، فایده ای نداشت. دو تا موش می مردن و چهار موش تازه به دامی آمد. به سفارش دوستان و با تجربه بقال گشت و گشت تا گربه چاق پیدا کرد و به دکانش آورد. روزها گربه گوشت و پنیر و نان روغن زده می خورد و جلوی دکان بقالی چرت می زد. شب که می شد با دو چشم تیزش به این طرف آن طرف نگاه می کرد تا موشی از لانه بیرون آید. به محض اینکه سر و کله موش پیدا می شد، گربه با آن موش حمله می کرد و کارش را می ساخت. با وجود گربه دیگر موشی جرأت نداشت مثل گذشته به خوراکی های داخل دکان نزدیک شود. بقال که اوضاع را رو به راه می دید بسیار خوشحال بود. هم گربه از بقال راضی بود که روزها غذایش را می دهد و می گذارد به خوبی استراحت کند، هم بقال از گربه راضی بود که نمی گذارد شبها موشها مال و اموال او را غارت کنند. با اینکه گربه توانسته بود از پس موشها براید و جلوی ضرر رساندن آنها را بگیرد، اما گاه گاه موش زرنگ پیدا می شد که از خواب گربه سوء استفاده می کرد و گوشه کیسه را می جوید و برای خودش و موشهای دیگر خوراک مختصری می دزدید. بقال که از کار گربه راضی بود با خود فکر کرد جلوی همان یکی دو دزدی موشها را هم بگیرد. با این فکر در روز به گربه غذای کمتری داد تا شبها گرسنه باشد و برای رفع گرسنگیش موش بیشتری شکار کند. این نقشه بقال یکی دو هفته کارساز بود. گربه چاق کم کم لاغر شد و شبها موش بیشتر شکار کرد، لذا حمله موشها به اجناس دکان بقالی دیگر تکرار نشد. بقال از اینکه توانسته بود با نقشه ماهرانه جلوی دزدی موشها را بگیرد خیلی خوشحال بود، اما گربه دیگر مثل گذشته خوشحال و راضی نبود. گربه دلش می‌خواست هم موش بخورد هم پنیر و روغن. گربه می دید که روز به روز لاغرتر می شود و بقال اصلاً به فکر او نیست. موش ها که از دور و نزدیک ماجرای بقال و گربه را زیر نظر داشتند، نشستند و فکرهایشان را روی هم ریختند و نقشه‌ای کشیدند. شب که شد موش زرنگی را برای اجرای نقشه انتخاب کردند. موش زرنگ از لابلای کیسه های برنج و لوبیا و کشک سرش را بیرون آورد و به گربه گفت: قبل از این که به من حمله کنی یک دقیقه به حرفهایم گوش کن. اولا مطمئن باش که من راه فرارم را قبلا در نظر گرفتم و دستت به من نمی رسد، اما اگر حرفم را بشنوی شاید به نفع تو هم باشد. گربه اول تصمیم گرفت به موش حمله کند و موش را بگیرد، اما بعد فکری کرد و با خودش گفت: بگذار حرفش را بزند، ببینم چه میگوید. این بود که به موش گفت بگو ببینم چه حرفی داری؟ موش گفت از وقتی که تو به این دکان آمده ای وضع ما خراب شده و همه داریم از گرسنگی میمیریم. گربه وسط حرفش پرید و گفت مگر انتظار جز این داشتید؟ من گربه و شما تکلیف من هم روشن است. موش گفت درست میگویی، اما به کار انداختن عقل هم چیز بدی نیست. بقال انسان است و ما حیوان، شاید ما بتوانیم با هم کنار بیاییم. گربه که احساس کرد موش به او توهین میکند از جا بلند شد که حساب موش را داد، اما موش بلافاصله لای کیسه ها رفت و گفت تو گربه ای، حرفایم را گوش کن. در دو سه هفته اخیر بقال آنقدر به تو غذا کم داده که شاید تا چند روز دیگر قدرت موش گرفتن هم نداشته باشی. گربه که دید موش راست میگوید کمی نرم شد و گفت کاری به کارت ندارم، حرفت را بزن ببینم چه میگویی. موش دوباره کمی جلو آمد و گفت حتما تو هم دلت میخواهد که به برخی از جنس‌های دکان بقالی ناخنک بزنی، مثلا مدتی است که پنیر و روغن نخوردی. اگر ما موش‌ها به سوراخ دیگری برویم از گرسنگی میمیری. پیشنهاد ما این است که تو هر شب ساعتی خود را به خواب بزنی تا ما کار خودمان را بکنیم و هر چه احتیاج داریم از بقالی برداریم، به نانه‌هایمان ببریم. در عوض برای تو هم هر چه دوست داشتی فراهم می‌کنیم و گوشه‌ای می‌گذاریم که بخوری. تو با آن چنگال بزرگت نمی‌توانی مثل ما از کیسه کشک و کوزه روغن و ظرف پنیر غذا برداری. گربه که دلش برای خوردن غذای جز موش لک زده بود با خود گفت یک شب که هزار شب نمی شود، بگذار امشب امتحان کنم ببینم چه می شود. این بود که به موش گفت چه بخواهی چه نخواهی من امشب خستم و می خواهم بخوابم، شما هم هر کاری که می خواهید بکنید. موش فهمید که گربه با پیشنهاد او موافقت کرده است، بلانه برگشت و خبر موافقت گربه را به موش ها داد. آن شب موش‌ها با احتیاط زیاد به هر جنسی که دلشان می‌خواست حمله کردند و هر چه دلشان می‌خواست خوردند و بردند. همی هم برای گربه گذاشتند. وقتی موش‌ها به لانه برگشتند، گربه سراغ خوردنی‌هایی را گرفت که موش‌ها برای او گذاشته بودند. پس از خوردن سرش را روی دستش گذاشت و خوابید. شب‌های بعد هم برنامه ساخت و پاخت موش و گربه به دقت اجرا شد. هم موش‌ها و هم گربه از این برنامه راضی بودند، اما بقال بیچاره او نمیدانست که دارد چوب نقشه خودش را میخورد. قصه ساخت و پاخت موش‌ها و گربه سر زبان‌ها افتاد و از آن به بعد وقتی بخواهند به دوست شدن مصلحتی دو دشمن اشاره کنند و نیز زیانی که از این دوستی به دیگری میرسد میگویند گربه و موش با هم ساختند. وای به حال بقال.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما و موضوع قدرت تصمیم گیری مهمان خانه های گرم شما دوستای عزیز هستیم.
خانم سنیان
بفرمایید.
ما یک سری چیزا را نام میگیرم، شما بگوین قدرت تصمیم گیری ما را بالا میبره یا پایین.
چشم، بفرمایید.
استرس و استراب
قدرت تصمیم گیری ما را پایین میاره.
مشوره با آدم حسود،
آدم حسود کوشش میکنه آدم را پشیمان کنه و قدرت تصمیم گیری آدم را پایین میاره.
نام خدا، نام خدا. البته ممکن است به خاطر حسادت یک مشوره ای بده که به خیر تمام شود.
ایام شاید.
با خبر بودن از اوضاع و احوال جامعه و اقتصاد
قدرت تصمیم گیری را میبره بالا.
آها، اعتماد به نفس چی؟
معلوم است دیگه، پایین میاره.
اعتماد به نفس؟
به خاطر واضح بود گفتم پایین میاره. اگر نه کی است که ندانه اعتماد به نفس چقدر میتونه که تصمیم گیری آدم را بالا بباره و به آدم کمک بکنه.
مشوره به یک آدم مطمئن و آگاه چی؟
خب چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است آقای موحد. من خودم که اق قدرت تصمیم گیریم بالاست، به خاطر ایست که با دیگران مشورت میکنم. یکان دفعه امروز شما مشورت میکنم.
به شکتان.
لب دریا کنار تو، دل من بیقرار تو، خوب تو این همه آدم، من شدم دار و ندار تو. میدرخشی مثل الماس، تو هم عاشق شدی پیداست، گوشه دل تو جامه، دل تندازه دریاست، تندازه دریاست. دو تا آدمی ما، دو تا دل عاشق، با من تا آخرش باش، بگو با که تو دنیا مها باسم مثل تو پیداشه. دو تا آدمی ما، دو تا دل عاشق، با من تا آخرش باش، بگو با که تو دنیا مها باسم مثل تو پیداشه.
عزیز، ممنون که همچنان شنونده جمعه ها با شما هستین.
درباره قدرت تصمیم